سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. امیدوارم عزاداری های همه بزرگواران در ایام اربعین حسینی باعث رشد و تعالی و انشالله پاکسازی فکری و فرهنگی و اخلاقی و انشالله ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بگیره. مجدداً بابت دو روز تعطیلی صبحانه با معرفت که به واسطه سفر بنده حقیر اتفاق افتاده عذرخواهی میکنم. انشالله که در این مدت که در این سفر هستم بتونم هر روز انجام وظیفه کنم. ما به حکمت 55 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 55 دو موقعیت صبر رو بیان میکنن. انسان اگر صبر نداشته باشد ایمان ندارد. در حکمت 31 خواندیم که اولین رکن ایمان صبر است. و بعد در حکمت دیگر انشاءالله در آینده خواهیم خوند که از صبر و من الایمان که رأس من الجسد، یعنی نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سر به جسد و پیکر است. همچنان که لا خیر فی جسد لا رأس معه، بدنی که سر نداشته باشد خیر و حیاتی ندارد. لا خیر فی ایمان لا صبر معه، همچنین ایمانی که در اون صبر نباشد هیچ خیری درش نیست. حالا در حکمت 55 امیرالمؤمنین علیه السلام دو جایگاه حساس صبر رو بیان میکنن. البته صبر سه جایگاه دارد که در این حکمت 55 دو جایگاه اون بیان شدن. من جایگاه سوم رو با استفاده از سایر روایات بعدن خدمت شما عرض میکنم. میفرمایند از صبر و صبران، صبر دو نوع است، یعنی دو جا صبر مصداق پیدا می کند. صبر علی ما تکره و صبر عما تحب. یکی اون جایی که از چیزی اکراه داری، بدت میاد، خوشت نمیاد، اما به خیر و صلاحته، اونجا باید صبر کنی، یعنی نفس خودتو کنترل کنی و موظفش کنی که اون کار درست رو انجام بده. مثلا انفاق. خب انسان به مالش دلبسته است، یه موقعیتی میرسه، مالی داره، انسانی بهش احتیاج داره، میخواد پرداخت بکنه، اما این نفس مانع میشه که آقا برای چی؟ چراغی که به منظر رواست به مسجد حرام است، نمیدونم به ما چه، ما مالیات میدیم. یا به قول قرآن کریم کفار میگن اگر خدا میخواست خودش فقرا رو اطعام میکرد. نفس میخواد پس بزنه چون خوشش نمیاد از مالش چیزی کم بشه، اما ایمان میگه صبر داشته باش، صبر داشته باش، یعنی کاری رو که نفس اماره خوشش نمیاد اتفاقا انجام بده. عبادت، رعایت پوشش اسلامی، رعایت حریم محرم و نامحرم، پرهیز از بعضی معاملات پرسود امروز که شبهه حرمت دارن و هر چیزی که نفس اماره از انجامش خوشش نمیاد، انسان وقتی اونجا صبر میکنه این میشه مصداق صبر. پس اولین شعبه و نوع صبر، صبر کردن بر کار درستی است که نفس از اون اکراه داره. دیگه چی؟ و صبر عما تحب. حالا برعکس، چیزایی رو نفس خیلی خوشش میاد، دوست داره، کشش بهش داره، میل داره، اما به صلاح نیست، به صلاح نیست. میخواد یه غیبتی بکنه، نه صبر کن نذار. میخواد کسی رو تمسخر کنه، نه نذار. میخواد به سمت یک ارتباطی بره، نذار. میخواد یه رفتاری انجام بده که خلاصه عقلن یا شرعن یا اخلاقن درست نیست، اونجا باید دوباره یه قدرتی از درون، یه ملکه از درون داشته باشی که ترمز این نفس اماره رو بکشه، بگه درست لذت بخشه اما مفسده داره، نمیخواد انجام بدی، نمیخواد این حرف رو بزنی، نمیخواد این معامله رو انجام بدی. پس صبر یک وقت در مقابل اون چیزی است که ما دوستش داریم و اشتباه میکنیم دوستش داریم، یه وقتی هم بر اون چیزی است که ما از اون خوشمون نمیاد ولی اشتباه میکنیم خوشمون نمیاد. تو زندگی عادی هم پیش میاد، درسته؟ انسان مریض میشه، هیچ آدمی در حالت عادی خوشش نمیاد بهش آمپول بزنن، خوشش نمیاد جراحیش کنن، خوشش نمیاد داروی تلخ به خوردش بدن، اما عقلش میگه بخور بخور، این دارو به نفع توه، درسته؟ اما نوع سومی که عرض کردم در این حکمت نیست، در حکمت‌های دیگر هست، صبر بر مصیبته. یکی از جاهایی که انسان نفسش بخواد پرده حیا رو بدره و کفر بگه به همه عالم، اونجاست که یه دفعه مصیبتی برش نازل میشه، تحمل نمیخواد بکنه. در همون حکمت 31 چی خوندیم؟ کسی که دلبسته دنیا نباشه استهان بالمصیبات، مصیبت‌های دنیا رو سبک میشماره، آسون میگیره. اما آدمی که دلبسته دنیا باشه، یعنی ایمانش ضعیف باشه، مالی از دستش میره، پولی از دستش میره، یه مقامی داشته ازش میگیرن، چه میدونم عزیزی ازش از دنیا میره، این از کوره در میره، جزا و فزع میکنه، دینش رو زیر پا میذاره و میخواد که کفر بگه. نفس اماره رو باید جلوشو بگیری و نگذاری از ایمان خارج بشه. پس سومین شعبه‌ای که در صبر هست، صبر در مصیبت هاست. این از حکمت 55. اما حکمت 56 بیان یک واقعیت تلخ عرفی است. یه مقدمه عرض میکنم، خیلی مهمه عزیزان ما. وقتی شما نهج البلاغه میخونید، بخشی از فرمایشات امام علی علیه السلام ناظر به بایدها و نبایدهاست، یعنی اون چه که باید باشد و اون چه که نباید باشد. اما یه بخشی هم ناظر بر هستها و نیستهاست، یعنی واقعیتهای زندگی. یعنی یه وقتی حضرت علی علیه السلام دارن به ما میگن تو باید اینجوری باشی، جامعه باید اینجوری باشه، اگر اینجوری باشیم بهتره، یه وقتی هم دارن میگن امروز جامعه متاسفانه این شکلیه. خب از جمله حکمت 56 ناظر بر همین مسئله است، یعنی داره عرف غلط جامعه رو بیان میکنه. میفهمد الغنا فی الغربت وطنون، انسان در غربت باشه، یعنی در دیار و زادگاه خودش نباشه، اما ثروتمند باشه انگار تو وطنشه، یعنی با پول میتونه همه چی رو تامین کنه. و برعکس والفقر فی الوطن غربه، انسان تو وطنش باشه، در زادگاه و دیارش باشه، بین قوم و خویشش باشه، ولی فقیر باشه همه دورش خالی میکنن، همه ترد و ترکش میکنن و این انگار در دیار غربت زندگی میکنه و هیچ آشنایی نداره. این آیا یعنی کار درستیه؟ نه، حضرت داره میگه از اشتباهات و خطاهای عرف اینه، از بی اخلاقی های جامعه اینه که طرف اگر ثروت داشته باشه کار ندارن اصلا مال کجاست و اصل و نسبش چیه، همیشه دورش شلوغه، همه هواشو دارن، نوکرت هم چاکرت هم کاری داشته باشی در خدمتیم و کاراش انجام میده، اما کافیه بنده خدا فقیر باشه، اون موقع حتی آشناترین آشنایانش هم به او پشت میکنن و دیگه اون انگار در یه دیار غریب و بیکس داره زندگی میکنه. یادتون هست همین معنا رو در حکمت سوم نهج البلاغه حضرت با یه عبارت دیگری اشاره فرمودن، فرمودن والمقلو غریب فی بلدته، انسان تنگ دست در شهر خودش هم غریبه. غریب فقط به کسی نمیگن که از دیار و زادگاه و در واقع قوم و خویش خودش دوره، از اون غریبتر کسیست که بین خاندان خودش زندگی میکنه، در زادگاه خودش زندگی میکنه، اما چون فقیره هیچ کس به سمتش نمیاد و هیچ کس به او روی خوش نشون نمیده. این از خطاهای عرفه که امیدوارم ما بهش گرفتار نباشیم. ما باید انسانها رو به خاطر ارزش وجودیشون احترام بذاریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با تقواترها ارزشمندترین انسانها هستند، حالا چه فقیر باشن چه غنی باشن. اما حکمت 57 در حکمت 57 امام علی علیه السلام می‌فرمایند القناعت مال لا ينفد. قناعت یک سرمایه است که هیچ وقت پایان پیدا نمی‌کند. خب یعنی چی؟ انسان‌ها برای اینکه آرامش خیال داشته باشند نسبت به مسائل معیشتی دو تا راه دارند. یا اینکه تلاش بکنن از هر راهی شده ثروتمند بشن، یا اینکه به گونه مدیریت عاقلانه ثروت و سرمایه موجود رو بکنن که هیچ وقت محتاج و گرفتار نشه. خب مدیریت عاقلانه و مدبرانه ثروت و دارایی اسمش قناعت. اشتباهاً در ذهن خیلی از ما ایرانی ها قناعت به معنای گشنگی کشیدنه، در حالی که اصلا همچین معنایی نداره قناعت. خیلی ها تا لفظ قناعت رو میشنوند احساس میکنن یعنی باید نخوری، استفاده نکنی، لذت نبری، گدا گشنه زندگی کنی، در حالی که اصلا اینجور نیست. قناعت یعنی دخل و خرجت رو با هم هماهنگ کن. ببین چقدر درآمد میتونی داشته باشی، همون قدر که درآمد داری هزینه های خودت رو برنامه ریزی کن. بیش از حدی که توان درآمد داری هزینه برای خودت نتراش، چون در مازادش محتاج میشی، گرفتار میشی، بدهکار میشی و دیگه لذتی از زندگی نمیبری. کسی که 5 تا دفترچه قسط همیشه رو مخشه، این لذتی نمیبره از زندگی. اما اگر در و تخته زندگیش رو یکم کم کنه، خرج و برجش رو مدیریت کنه، با همونی که از راه درست به دست میاره قناعت بکنه و مدیریت بکنه، این هم لذت میبره از زندگیش. خب پس آدما در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی یا خیلی ثروتمندن یا قناعت میکنن. حالا بین این دوتا آیا یکی بهتر از اون یکیست؟ قطعاً قناعت قطعاً از ثروتمندی بهتره. نه اینکه نریم دنبال ثروت ها، نه، میخوام بگم قناعت اون بی‌نیازی پایداره. چرا؟ چون کسی که فقط با داشتن و ثروت میتونه آرامش داشته باشه، فردا تقی به توقی بخوره، یه قانون صادرات وارداتی عوض بشه، مالیاتی یه دفعه اضافه بشه، بازار اون کالایی که روش کار میکرده بخوره زمین، این بدبخت میشه. چرا ورشکسته ها اینقدر بدبختن؟ اینا که یه روزی قول بازار بودن، قول تجارت بودن، بهترین خونه ها، بهترین ویلا ها، بهترین سفرهای خارجی، چرا بدبخت شدن؟ چون آرامش خیال خودشون رو بر اساس ثروت و سرمایه خودشون تعریف کردن. اما آدمی که بر اساس قناعت و مدیریت منطقی درآمد خودش و دارایی خودش آرامش داره، این همیشه این مدیریت رو داره دیگه. بازار بالا پایین بشه، مالیات بالا پایین بشه، هر اتفاقی بیفته، چون این یاد گرفته متناسب با درآمد خودش هزینه کنه، فرقی براش نمیکنه. این هیچ وقت انگار ثروتش تمام نمیشه. لذا میفرماید القناعه مال لا ينفد. قناعت هم مثل ثروته، اما اون ثروتی که شما میبینی تموم میشه، زمین میخوره، بی ارزش میشه. پول ما رو ببینید، یه روزی ما میرفتیم عراق زیارت، 1000 تومانی به عراقی میدادی، میبوسی، میذاری تو چشش، میگفت یه خمینی، یه خمینی. من در عراق پارسال در سیطره، یعنی ایستو بازرسی، دیدم خانومی برای تکدیگری فقیری وایستاده، دست راست کرد، 10000 تومانی بهش دادم، پرت کرد تو ماشین. مال ارزش پول ما یه روزی چقدر بوده، الان در افغانستان هم ارزش نداره. خب منظورم چیه؟ اگه به مال دلت بسته است، مال یه روز بالا میره ارزشش، یه روز میاد پایین. اما اگر به قناعت زندگی کردی، پایین بالا شدن ارزش پول و امثالین هیچ اثری در قناعت نداره. قناعت یعنی نوعی مدیریت معقول. پس بیایید در کنار تلاشی که برای در واقع تولید ثروت میکنیم، برای گسترش و رفاه زندگی میکنیم، به قناعت بیشتر توجه کنیم که در هیچ شرایطی گرفتار نشیم، کاسه چه کنم دست نگیریم و دستمون رو جلوی اهل و نااهلی دراز نکنیم. انشالله خدا توفیق فهم و عمل به این حکمت‌های نورانی رو به همه ما عنایت بکنه. انشالله اگر خدا عمری بده، امروز نایب الزیاره شما بر سر مزار شهدای مقاومت، عماد مقنیه عزیز، فرزند سید حسن نصرالله و بعضی از بزرگان از شهدا خواهیم بود. شما هم هر جا هستید برای این بنده گرفتار دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.